الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب دست همون رو به حالت دعا و آسمان میبریم، دست دلمون رو، و از حضرت رضا علیه السلام بخوایم که واسطه بشن بین ما و حضرت محبوب و رب الارباب. انشالله که در هر دوره زمانی اربابی که به ما روزی میدن اربابی باد، ارتقاء درجه بشن، از یک رب به یک رب بالاتر برسیم، تا انشالله روزیمون به رب الارباب نزدیک شه و از خدای متعال بخوایم که روزی هامون رو از دست ولی خودش به دستمون برسونه و نزدیک کنه. ممنونم از شما.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
خب ملتمس دعای خیر همتون هستیم، همتون های ارجمند، همدیگر رو دعا کنیم ان شاء الله در این روز، همدیگر رو، همه رو دعا کنیم و ان شاء الله که به زمینه خیر و برکت و افزون شدن خیر و برکت برای همه ما فراهم بشه به حق این روز بزرگ. اما میخوایم به بحث اولویت های انرژی در کشور بپردازیم. آقای مهندس صالحی، حمید رضا صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق ایران، و آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با این دو بزرگوار دقایقی گفتگو بکنیم. آقای مهندس صالحی سلام عرض میکنم.
سلام عرض دارم خدمت جناب عالی و همینطور مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، و تبریک عرض میکنم میلاد باصدارت امام رضا علیه السلام.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر رحیمی مظفری، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم و تبریک عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام و صبح بخیر دارم و تبریک این روز میلاد بزرگ رو خدمت شما شنوندگان عزیزتون دستان در کاران رادیو و مهمان عزیز برنامه.
درود بر شما. آقای منصوری، از جناب عالی آغاز بکنیم. سابقه طولانی در حوزه انرژی دارید و الان رئیس کمیسیون انرژی اتاق. اگر ما بخوایم الان بگیم حوزه انرژی باید دولت 13 چی کار بکنه، 1 2 3 4 اولویت ها فکر میکنید چیا باشه؟ فقط آرمانی صحبت نکنیم، یعنی این چیزی که فکر میکنیم باید بشه مثلا مثل اروپا، اما الان بالاخره زیرساختای اونجوری شدن، هم به لحاظ فرهنگی میسر نیست، هم به لحاظ سخت افزاری، چی کار بکنیم که هم مقدمات فراهم بشه بتونیم این حوزه انرژی بهش اولویت بدیم؟ همین وضعیت اقتصاد رو از این چرخ تقریبا در حال حرکت کند به حرکت تندتر ببریم.
من اینطور که حالا قبلاً خدمتتون صحبت کردیم، بحث صیانت و حفاظت از منابع انرژی، سرمایه بین نسلی که خداوند به آن لطف کرده که در حالا بخش‌های مختلف شما می‌دونید ما چقدر غنی هستیم، بتونیم از این خوب استفاده کنیم و حفظش کنیم برای نسل آینده، اولویت اساسی
درسته،
و بتونیم در از درآمد این سرمایه استفاده کنیم برای حالا معیشت و رفاه مردم.
مثلا تو این 4 سال که اقتصاد تو حوزه انرژی چجوری بزرگ کنیم؟
بله مثلا به همین نقطه برسن چون ما به حال بخش اقتصادی بخش روزمانی اقتصاد ما انرژی هست و انرژی هم به حال لحاظهای مختلف میتونه سبب ارزش افزوده بیشتر و بزرگ شدن کیک اقتصاد بشه. با چون که انرژی ببینید الان در زیر ساختای کشور ما انرژی نقش داره، الان مثلا صنعت برق در صنعت پتروشیمی در فولاد در سیمان در همه جا نقش داره، خود صنعت نفت ما خب بسیار بسیار توی ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال و رفاه و بزرگ شدن جی دی پی کشور نقش داره و این نیازمنده که ما یک برنامه اساسی و پلنی داشته باشیم که بتونیم از ذره ذره این داشتمون هم تو در راستای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری گفتن اقتصاد درون‌زا استفاده کنیم و از برونگرایی اقتصاد یعنی استفاده از ظرفیت‌های برای صادرات از وقتی ما کالامون ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم بتونیم از صادرات برای بزرگ شدن درآمدهای غیر نفتمون استفاده کنیم، چیزی که تا به امروز متأسفانه بیشتر هدرش داد. ما در حوزه انرژی فقط در حوزه نفت و گاز و برق و انرژی که الان خبر داره شما ما 86 میلیارد دلار در سال 2020 با رنکینگی که آیه اعلام کرده بود ما بیشترین مصرف و بیشتر یارانه انرژی رو داشتیم، یعنی بعد از ما چین بوده با
آقای منصوری. قبول دارم میفرمایید شما ببینید، اما عذرخواهی میکنم از آقای رحیمی هم که سکوتشون طولانی میشه رو آنتن، عذرخواهی میکنم. ببینید آخه صندوق بین‌المللی پول درآمد سرانه ماهانه کشورها رو منتشر کرد دیگه، که بله. مثلا سوئیس با 6253 میلیارد دلار درآمد ماهانه میانگین درآمد سرانه ماهانه اولین کشور دنیاست و ایران بین 160 کشور 160 مین کشور با ماهانه 75 دلار. ببینید اینم هست، میخوام میگم دو طرف رو ببینیم. آقای منصوری اجازه بدید نظر آقای رحیمی هم بپرسیم، شما برمیگردید. آقای دکتر رحیمی عزیز
در خدمت شما هستم.
قربون شما. آقای صالحی معتقد به صیانتند که همینجوری راحت هدر ندیم و اینکه یارانه پنهان رو بهش اشاره کردن، اما ما واقعا نمیتونیم اصلاح قیمت کنیم. به خاطر دارید حتما آبان 98 چه اتفاقی افتاد وقتی خواستیم اصلاح قیمت بنزین صورت بدیم؟
متاسفانه روی کرده قالب مسئولین ما بر فشار بر مردم
به.
ما اگر خواستیم قیمت ها رو اصلاح کنیم هیچ اشکال نداره، شما به. کامل قیمت ها رو آزاد کنید
درست.
بر مبنای کشورهای اروپایی درآمد مردم هم شبیه در کشورهای اروپایی
احسن جاد. درود بر شما
و بعد میتونید تصمیم بگیرید. اینکه ما صرفا بخوایم شما نگاه کنید وضعیت افزایش قیمت سوخت چطور بوده، وضعیت افزایش درآمد مردم چطور بوده، وضعیت افزایش قیمت ها چطوری بوده از 30 سال اخیر درآمد مردم چطور بوده
بله.
اگه اینو بخوایم یه طرفه به گود بریم و همیشه بگیم این مردمن که باید یه کاری بکنن
بله.
این اشتباه. من چند تا موضوع هست که خدمت شما هستم. اول اینکه مسابقه مصرف
بله.
نه توسط مردم
صحیح.
توسط تولید کنندگان وسایلی که گاز مصرف میکنن، برق مصرف میکنن. اگر ما میخوایم موفق بشیم دیگه راهش این نیست که بریم فلان فاز پارس جنوبی ها حتما افزایش چند برابری بدیم بعد بیاریم بدیم مردم مصرف کنن.
صحیح.
بیایم بریم برق تولید کنیم بگیم طبق برنامه شما میخواد بعد برق تولید میشه که باید میشه که حالا مردم تو تنگ نباشن بعد از 40 سال.
درسته.
ما همه چی داریم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ایران در کارند به اضافه تمام منابع زیرزمینی که ما این مشکلات رو نداشته باشیم، ولی مشکل آب داریم، مشکل برق داریم، مشکل گاز داریم، 27% منابع نفتی و گازی رو داریم. بعد وضعیت گازمون اینه
بره.
و نگران اینیم که بنزین حالا کم نیاریم با افزایش مصرف. البته باید نگران باشیم، نگرانیمون از اینه که ما خودروهامون چند برابر خودروهای خارجی دارن بنزین مصرف میکنن.
درسته.
این دیگه تقصیر مردم نیست، کارخانه تولید کننده باید ورود کنن
بره.
وقتی بخاریمون چند برابر گاز مصرف میکنه تقصیر مردم نیست.
درسته.
وقتی ساختمان سازیمون مشکل داره، مسائل ساختمانیمون مشکل داره، وقتی وزارت راه شهرسازی به وظیفش عمل نمیکنه، وزارت صنعت به وظیفش عمل نمیکنه، این راهش نیست. سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هم کاری از دستش بر نمیاد، چون این سازمان باید منفک بشه از وزارت.
یعنی 10 تا وزارت خونه این کارو نمیتونن بکنن آقای رحیمی.
بله.
چه برسه سازمان،
یک سازمانی باید بیاد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بتونه مستقل به تمام این وزارت خونه های مرتبط فشار بیاره. وزارت جهاد کشاورزی عبایی نداره که تو گلخونه هاش توی کارخونه هاش چقدر مصرف میشه. صنعت همینجور، خودروسازی همینجور، ساختمان همینجور. و ما الان وقتی شدت مصرف انرژیمون در دنیا اول هستیم، این نگران کننده است. قانون اصلاح امور مصرف انرژی رو زمین مونده، بند هفت سیاست های صرفه‌جویی انرژی رو زمین مونده که سال 89 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده.
درست.
خب وقتی این عددها رو میبینیم دیگه، اینجا بیایم به مردم بگیم گاز رو گرون کنیم مردم مصرف نکنن،
همینطوره،
برق رو گرون کنیم مردم مصرف نکنن. مردم ما چقدر همین الان خیلی آسایش دارن، مردم زیر کولرها خیلی راحت خوابیدن. این اشتباه. ما باید این دستگاه های مصرف کننده رو، دولت باید ورود کنه این دستگاه رو تعویض کنه. وقتی ما خودروی معادل پول اون خودرو، سالیانه داره یارانه پنهان استفاده میکنه، ما خودرو رو باید اصلاح کنیم نه مردم.
درست. ممنونم آقای رحیمی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای منصالحی.
بله،
آقای منصالحی، یه دوست عزیزی تره میگم، میگم من تو لندن زندگی میکنم و میتونم توی خونه زندگی کنم که 4 تا اتاق داشته باشه، اما توی خونه ببخشید دارم زندگی میکنم که 2 تا اتاق داره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من برای همون یه اتاق اضافی که الان دارم ماهانه باید 100 پوند هزینه کنم، با اینکه درآمدم خوبه، اما تو اون اتاق هیچ کاری هم ندارم. یعنی اما باید برای انرژیش، برای اینکه وجود یه اتاق، حالا چه انرژیش چه هر چیز دیگه‌ش، باید هزینه کنم. ببین تو کشور توسعه یافته مردم رفتن به این سمت که مثلا تو چرا خونه مثلا قصد داشته باشی یا ویلا داشته باشی، هزینه‌اش بالاست. به اینجا رسیدن، باز نیازشون مصرف میکنن، رسیدن به اونجا. اما اینجا هم تو که آقای رحیمی گفتن این چالش ما داریم. فکر میکنید از کجا باید شروع کنیم؟ آقای رحیمی مشخصا گفتن
این چالش فقط طرحش رو و تنها کافی نیست، باید با یک پلن برنامه. همه کشورها این چالش رو داشتن.
خب
متوجه هستید؟ بله. اینکه ما بگیم آقا ببین شما این مملکت داشت برنامه سوم به خوبی انجام میداد برای اینکه چالش رو برطرف کنه.
درسته.
داشت به تدریج قیمتا رو میبرد بالا آسته آسته، متوجه هستید؟ سال مثلا 10% 5% میبرد بالا. بله. و از اون حقوقا میبرد بالا.
صحیح.
همین کاری که ترکیه هم کرد که بعد از 7 سال مثلا رسیدن به نقطه ای که بعد صفرشون رو برداشتن،
که اومدیم تحت تثبیت قیمت ها رو تو مجلس تصویب کردیم.
همین مجلس برای همین مجلس آقایون هستن الان، سال مجلس هفتم بود تو کنن.
بله بله، مجلس هفتم بود. بله هفتم بود. بله
گفتم میخوام ادی رو مردم. خب اصلا مردم میان مجلس رو انتخاب میکنن، نماینده انتخاب میکنن، مردم میان دولت انتخاب میکنن که بیان این داشته هایی رو که دارن در اختیار این نماینده و اون دولت بذارن، که بیان اینا با یه برنامه پلنی این پول دولت جوی مردم برگردونن. مردم اینو میگن، مردم میگن اتفاقا مردم اگه با صداقت باشون صحبت کرد و نشون بده این افزایش درآمد که جیبشون برمیگرده، در قالب اشتغال، در قالب رفاه، در قالب معیشت با شما همراهی میکنن. ولی وقتی شما امسال واسه یه قائله بنزین برای شما پیش اومد، آقای رحیمی در مجلس هم هستید، خب این قائله بنزین که پیش اومد در اثر همون بود، در سال 92 همون 1000 تومن که 1000 تومن سال 93 1000 تومن. نه بذار من حرفم تموم بشه لطفا، شما صحبتی کردید این قائله رو چیکار کردید؟ بذار من ازم تموم بشه. شما همین امسال الان بنزین 3000 تومن بود، 1399 1400 3000 تومن، یعنی شما میدونید تورم هست و این نمیاد واقعیت مردم بگید و اینو 10 تومن بشه میگید مثلا 3000 تومن میشه 3100 تومن. خب این افنی بود 10 سال دیگه بعد 3000 تومن بکنید شما 30000 تومن بعد میشه، بعد فرش میتره که فشار به مردم میاد، دستمزد هم باید بره بالا، حقوق هم باید بره بالا. بله این از همه است. اصلا من که الان دولت
نه، من نمیگم همه چی رو هم ببریم بالا، چون ببینن خودش یه خطایی داره.
نه نه بذارید، اگه پلن داشته باشید شما به هر حال این محله گذار باید رد بشید. همه کشور رد شدن، ترکیه رد شد، همه رد شدن. ما نمیتونیم بگیم آقا دست به چی نمیزنیم، هیچ اصلاحاتی نمیکنیم، بیست از غیب برای شما میان درست میکنن. این یه واقعیتیه که ما از اقتصادی عقب هستیم، ما اقتصادی اقتصادی عقب هستیم. باید اونایی که میان میشونن تو دولت سیزدهم میشینن با همراهی مجلس و از اون بخش خصوصی، این الان مداخله دولت آقای راسخ، مداخله دولت در صنعت برق، امروز صنعت برق رو به این بدبختی سوده. ما بارها گفتیم اینطوری برید با این دست فرمون برید به خاموشی ها میرسید، چقدر تو مجلس گفتیم، چقدر جای دیگه مصاحبه کردیم گفتیم، ولی امروز 89000 مگاوات کمبود برق داشت.
ممنونم آقای سالی عزیز،
دولت خودش اومد مداخله کرد، هم رقیب شد هم مداخله کرد.
قربونتون برم آقای رحیمی، یک دقیقه جمع‌بندی بفهمید هم پاسخ بدین هم جمع‌بندی بفهمید.
ببین من این که بگیم قیمتا رو همه چی کشیدیم بالا، این که باید اصلاح بشه بله، ولی وقتی ما امروز دو برابر وسایلامون زیادی مصرف میکنن، این مردم رو که نمیتونیم بگیم بمیرید استفاده نکنید. وقتی خود رو داره
من از بعضی الان بحث مردم نیست، من بحث مردم نمیدونم، من میگم صنعتی که داره آلومینیوم میفروشه، آهن میفروشه.
اجازه بدید صحبت من تموم
شه. آقای منصوری اجازه بدید صحبتتون تموم شه. بفرمایید.
گرون کردن بنزین چقدر مصرف بنزین اثر میذاره؟ وقتی ما بگیم 5% هم کاهش پیدا کردیم، 10% هم بله، اون باید اتفاق بیفته توی شرایط اقتصاد پایداری که شما اون مطلبی که اول آقای مجری فرمودن و باید بله نهایت اون اتفاق مدینه فاضله فلانجا اتفاق بیفته. ولی وقتی ما شرایط فعلی رو میبینیم، میبینیم میتونیم با اصلاح خودرومون، با اصلاح وسایل گازمون 50% انرژیمون رو کمتر مصرف کنیم. برای چی بیایم با چند برابر قیمت دنبال 5% کاهش مصرف باشیم؟
خب
ما مشکلی بوده صورت نمیگیره. آقا وقتی شما خودرو میاد حمایت میکنید، تعرفه 100% میدید، ممنوعیت میده، خودرو هم 30 سال اصلاح نمیشه، انحصاریه. خب میشه ایران خودرو
ببینید
همه چی
ببینید شما و ما نداره، نگاه کنید اینجا شما
نه.
و ما نداره. من به عنوان یه مخالفم، من همین الان مخالف
مجلس سیاست خب مخالف چه عمل نمیکنید
آقای دکتر رحیمی عزیز؟
من یه نماینده مجلسم، به عنوان یک نماینده مجلس مخالف این سیاست هستم. الانم اعلام میکنم، میگم این سیاست ها غلطه که همه چیو ما بخوایم وسیله پرمصرف رو بدیم دست مردم و بعد بگیم کم مصرف کن.
آقای دکتر رحیمی عزیز موافقید یه برنامه مفصل تو این زمینه بذاریم با آقای صالحی این موضوع رو با هم واکاوی کنیم؟ موافقید آقای دکتر رحیمی؟
من
شما بله محبت میکنم
کلی با آقای صالحی
بله بله
شما موافقم، ولی این فرصت بکنم کفاف نمیده.
قربونتون برم آقای رحیمی، خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
ان
شاء الله حتما توی برنامه حالا شاید گفتگوی اقتصادی خدمت شما آقای صالحی باشیم، این برنامه مفصل بپیش بپرسیم.
من تشکر میکنم
آقای صالحی،
شنوایی
ممنون از ما از شما متشکریم آقای دکتر رحیمی عزیز. آقای مهدی صالحی بزرگوار براتون از این موفقیت میکنم، یه بار دیگه عید و برد و بزرگ با تبریک میگم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در هفته قوه قضاییه قرار داریم، سال روز شهادت شهید بهشتی و یارانشون و دستگاه قضایی که دو سالیست با موضوع تحول در حوزه قضایی مأموریت‌های خودش رو اگر نگیم تغییر داده، دست کم سرعت داده به اجرای مأموریت‌های خودش. آقای دکتر علیرضا ساوری مشاور محترم ارشد و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روی خط ارتباطیمون هستند تا در دقایق پایانی برنامه به موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم، کاری که سالیان متمادی است، اراده اجرای اون هست اما شاید اونطور که باید اتفاق نیفتاده. آقای دکتر ساوری عزیز خدمتون سلام و صبح بخیر میگم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما البته فردا هم به موضوع هفته قوه قضاییه به یاری پروردگار خواهیم پرداخت، اما خب شورای وجود داره تحت عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که جناب عالی رئیس دبیرخونه‌اش هستید. مشخصا برنامه این شورا برای امسال برای پیشگیری از وقوع جرم چیه؟ من میدونم همش دست قوه قضاییه نیست، اما مشخصا برنامه‌تون چی هست که بتونید در تعامل با دستگاه‌ها اتفاق بیفته؟
ابتداعا گرامی میدارم یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، شهدای گرانقدر هفتم تیر، به ویژه شهید مظلوم حضرت آیت الله شهید بهشتی رو و یارانشون رو تبریک عرض میکنم. هفته قوه قضاییه رو و همکاران خدوم هم و ملت ایران و همچنین میلاد با سعادت سامن الحجج علی ابن مسترزا رو تبریک عرض میکنم. در پاسخ به سوال شما، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس قانون پیشگیری مصوب سال 1394 5 وظیفه اصلی رو بر عهده داره که متناسب با این 5 وظیفه در طول سالهای گذشته اولویت‌هایی رو تعیین کرده و برای سال 1400 هم اولویت‌هایی رو تصویب و در ادامه هم به صورت هر فصل یک جلسه، این اولویت ها در دستور کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار داره و رسیدگی خواهد شد. مهمترین در واقع وظیفه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گسترش فرهنگ پیشگیری است، با بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت‌های مردمی، نهادهای مردمی، چرا که بدون گسترش فرهنگ پیشگیری در جامعه کارهای ما ابتر و ناتمام خواهد موند و ما راهی نداریم جز این که بریم به سمت اقدامات برخورد و مقابله. بنابراین تقدم اقدامات پیشگیرانه بر مقابله از طریق راهبرد اصلی توجیه، ارشاد، سپس هشدار و انذار به موقع و به هنگام به افراد، جامعه، مسئولین، افراد، گروه‌ها، دستجات، احزاب در حوزه‌های مختلف جرائم، اهم از جرائم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی. بنابراین گسترش فرهنگ چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال و جلوگیری از ایجاد فرصت برای مجرمین، این به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی که ما داریم تلاش می‌کنیم از طریق گسترش ارتقای آگاهی‌های عمومی پیشگیرانه. ارتقای آگاهی‌های عمومی پیشگیرانه از طریق معرفی شیوه‌ها و شگرد‌های مختلف مجرمانه،
بله،
و اینکه افراد آشنا بشن و در واقع در قبال جرائم مشابه به چه شکلی عمل کنن و از بسیاری از جرائم جلوگیری کنه. اینکه افراد این آموزش ها رو به کار میگیرن در زندگی هاشون یا نه، آموزش میبینن بعد یادشون میره به کار نمیگیرن، نیاز به استمرار اقدامات در واقع آگاهسازی های عمومی داره. بنابراین آگاهسازی های عمومی رکن رکین پیشگیری از وقوع جرمه. ما مثال بزنم در این حوزه، مدت ها بود که ما شاهد ارسال پیامک از سوی افراد کلاهبردار، کسانی که سارق در حوزه های مختلف بانکی و بحث های اینجوری بودن و حساب افراد رو خالی میکردن، به بهانه برنده شدن افراد اینها رو میکشوندن به پای دستگاه ATM و اونجا حساباشون رو با ترفند و شیوه خاص خالی میکردن. در سال 1396 ما 20,000 پرونده رو تحت همین عنوان در دستگاه قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و احکامی هم صادر شد. بسیاری از افرادی که تو این حوزه بودن دستگیر شدن، اما مالی به این بحث بسیاری از افراد بر نگشت.
درسته.
ما اومدیم از طریق ارتقای آگاهی ها، تنها چیزی که به مردم گفتیم در قالب ارسال پیامک، در قالب برنامه های سراسیما، فقط این جمله رو گفتیم به مردم که کشاندن شما به پای دستگاه ATM به بانه برنده شدن از شیوه ها و شگرد های کلاهبرداری، برای اینکه پولی به حساب شما واریز بشه نیازی به حضور شما پای دستگاه ATM نیست. نتیجه چنین آگاهسازی این شد که از 20,000 پرونده تبدیل شد به 3,000 تا و در سال گذشته کمتر از 1,000 تا شد این پرونده.
درست.
یعنی عدد 20,000 تا به 1,000 تا 19,000 پرونده رو از شکل‌گیریش جلوگیری شد فقط از طریق یک این که ما برخورد کنیم، مقابله کنیم، افراد رو دستگیر کنیم، اون یه بحث شده.
درست.
اما موضوع بحث ما و برنامه ما آگاهی. بنابراین ارتقای آگاهی‌های عمومی، چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و برنامه‌های از این دست جزء یکی از اولویت‌های شورای عالی بود که با هماهنگی همکاری صدا و سیما، برنامه‌های خوبی که شما و همکاران شما و ظرفیتی که در واقع در صدا و سیما وجود داره، این رو ما داریم الان پیگیری می‌کنیم و داره صورت می‌گیره. دومین موضوع و اولویت شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم. ساوری، من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم. خیلی فرصت بون کوتاه، در حد یکی دو جمله بگید، ما ان شاءالله فردا هم خدمتتون خواهیم.
ارتقای شفافیت و کاهش گمنامی از طریق حکرانی داده‌ها، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور، در سند تحول قضایی مهمترین رکن اصلی سند تحول قضایی بحث مربوط به در واقع سامانه‌ها و ایجاد سامانه‌ها
تحقق
در واقع به نوعی دولت الکترونیک در مجموعه قوه قضاییه و چرخش و تبادل اطلاعات
خیلی متشکرم.
از طریق سامانه‌ها.
ممنونم آقای دکتر، ان‌شاءالله فردا هم خدمتتون خواهیم بود.
مسئولیت پذیری هم این به عنوان آخرین نکته، مسئولیت پذیری است و نظارت بر اجرای وظایف و تکالیف دستگاه اولویت‌های اصلی ما در
ممنونم شما. قربون محبتتون آقای دکتر ساوری، روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه ان‌شاءالله. از همتون ممنونم که امروز صبح با ما بودید. انشاءالله تا فردا به یاری پروردگار ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، خوشحالیم که در خدمتون هستیم در روزهایی که دهه کرامت بود و امروز هم روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. و اما دوستان، خدمتون باید عرض بکنم که بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما خیلی علاقه‌مند بودند که این روزها در مشهد مقدس باشند و از نزدیک عرض ادب بکنند که به دلیل این ویروس منحوس واقعا این کار مقدور نیست الان، اما دلاشون رو پیوند میدن. انشالله که همه شما همان گونه که عشق می‌ورزید خداوند انشاءالله از شما بپذیره. امام رضا 11 ذیحجه در ولادتشون و 11 ربیع الاول ذکر شده، توی بهار الانوار جلد 49 صفحه 34 هست. پدر آقا امام رضا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، مادرشون ام البنین نجمه علیها السلام هست، نام مبارکشون علیس، کنیهشون ابوالحسن و کنیه خاصشون ابو علیست. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تا لحظات دیگه برنامه حرم به طور زنده از استودیو شماره 1 رادیو گفتگو در تهران و استودیو شماره 2 صحن آزادی مشهد مقدس انشاءالله در خدمتون خواهیم بود و شما رو امروز که روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست بیشتر آشنا میکنیم.